قبلا تاریخچه مختصری از پیدایش شورای انقلاب رو بگم. در ماه آبان سال قبل که امکان ملاقات با امام در فرانسه فراهم آمده بود، دوستان مختلف برای دیدار ایشان به پاریس می رفتند و یکی از مسائلی که ایشان با دوستان مطرح می کردند این بود که چه کسانی هستند که می تونن در ساماندهی به نیروهای عظیم بسیج شده مردم ایران سهیم باشند، نقشی داشته باشند و چه کسانی هستند که میتونن پس از موفقیت در اداره جامعه مسئولیتی به عهده بگیرند. بنابراین برای ایشون دو مطلب مطرح بود، یکی کسانی که بتونن در ایران به همگانی تر شدن، گسترده تر شدن حرکت اجتماعی شتاب بدن با حضورشون، با سازماندهی و ساماندهیشون، و یکی کسانی که پس از پیروزی بتونن در اداره جامعه نقشی بر عهده بگیرن. علتش هم این بود که لابد یادتونه اون موقع ها تبلیغات داخلی و خارجی رژیم این بود که اگر این رژیم بره در ایران خلأ به وجود میاد، رو این خیلی تکیه میشد. من در ماه آبان بود که رفتم، قبل از این که من ایشون رو زیارت کنم آقای مهندس بازرگان، آقای دکتر سنجابی و عده دیگه رفته بودن و با ایشون ملاقات هایی داشته بودن. در اولین ملاقات که ایشون بعد از مسائل کلی این مطلب رو مطرح کردن، فرمودن که یکی از دوستان صورتی هم داده از اسامی و آوردن، من اون صورت رو نگاه کردم. اون آقا عده ای از روحانیین رو، چهره های روحانیت مبارز رو داده بود، عده ای از تحصیل کرده هایی که سابقه فعالیت سیاسی و مبارزاتی داشتند و سابقه نوعی مدیریت که از ترکیب اینها میتوان یک مجموعه به وجود آورد. من از صحبت امام استنباط کردم که ایشون روی بخش دوم بیشتر تکیه دارند، بیشتر تکیهشون رو اینه که ما چگونه باید در جامعه آمادگی شناسایی کنیم برای مقابله با اون خلایی که در مدیریت جامعه در آینده ممکن است پیش بیاد و عوامل رژیم و حامیان رژیم هم به او تکیه می کردن. ولی خود من بیشتر تکیم رو بخش اول بود. من بهشون عرض کردم که انقلاب و نهضت مردم به اوجی داره نزدیک میشه و این نقطه اوج حتما نقطه پیروزی فوری هم نیست. خطر یک مقابله شکننده کوبنده از طرف رژیم و آمریکای حامی رژیم هم وجود داره. بنابراین قبل از هر چیز باید یک هفته‌ای باشه آماده برای اینکه بتونه این حرکت توده‌ای عظیم رو تداومش رو به تداوم این حرکت کمک کنه و به ساماندهی او کمک کنه و این رو فوری‌تر می‌یابیم، این نیاز رو فوری‌تر می‌یابیم. توجه دارید لابد دوستان یادتون هست که در اون موقع ها در برابر اعلامیه ها و تصمیم های مبنی بر بسیج عموم مردم مقاومت هایی صورت می گرفت. برای مثال وقتی روحانیت و وارد تهران برای تعطیل روز 16 شهریور پنجشنبه اعلامیه صادر کرد و گروه های دیگر هم اعلامیه صادر کردند، در برابر این تعطیل یک مقاومت حساب شده صورت گرفت و این مقاومت حساب شده حتی متکی بود به برخی از چهره های روحانی مؤثر در خارج از تهران و حتی آمدن روز سه‌شنبه گفتن که ما خبر شده ایم که گروهی گفتن حتی بازار رو هم نمیداریم تعطیل بشه فردا و شکاف انداختن میان مردم. شبش هم یکی از آقایون از رجال سیاسی تلفن کرد گفت خوبه از راه پیمایی فردا چهارشنبه پنجشنبه صرف نظر بشه برای اینکه به من خبر موثق دادن که قدرت نظامی بسیج شده برای یک کشتار عظیم. با این زمینه ها من به ایشون عرض کردم که من فکر میکنم ایجاد یک هفته ای که بتونه تصمیم بگیره و شما به اون هفته امکان این رو بدید که دعوت او و سخن او در جامعه برد و تأثیر فراوان خودش رو حفظ کنه فوری تره. در این اساس بود که در این مذاکره روی بخش دوم تکیه کردیم و ایشون با آشنایی های قبلی که داشتن یک گروه پنج نفری از روحانیت رو معین کردن، گفتن این گروه پنج نفری درباره مسائل تصمیم بگیره و به وسیله تلفن یا مسافر اطلاع بده، من در جریان باشم و تایید خواهم کرد. این پنج نفر در اون موقع با یادتونه که مجاهد بزرگ مرحوم آیت الله طالقانی هنوز زندان بودن، مجاهد آل فر آیت الله منتظری زندان بودن، این دوستان هنوز در زندان به سر می بردن. ایشون پنج نفر رو از میان دوستان انتخاب کردن، مرحوم استاد مطهری، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای موسوی اردبیلی، آقای بامنر و بنده. گفتم شما پنج نفر درباره مسائل تبادل نظر کنید، نظر خودتون رو برای من بفرستید و ضمناً از شما پنج نفر میخوام که درباره بخش قبل اون یک بخش دیگر یعنی در نظر گرفتن مدیریت آینده کشور هم مطالعه کنید و کیفیت کار و افراد به درخور رو که در متناسب با این انقلاب اسلامی باشند معرفی کنید. به این ترتیب یک هسته‌ای به وجود اومد به عنوان هسته روحانیت مبارز در رابطه با رهبر انقلاب که مسئولیت داشت اولا در مراحلی که در پیش بود برای هماهنگی نیروها فعالیت کنه و ثانیاً برای پیشبینی آینده هم کار بکنه. این اولین هسته شورای انقلاب فعلی. اون روز هم اسم این شورای انقلاب نبود، چون واقع مسئله این است که اصطلاح شورای انقلاب در دنیا و در فرهنگ انقلاب به گروهی گفته میشه که در مراحل انقلاب و در اثناء پیشرفت یک انقلاب با یک دیگر بتوانند رهبری انقلاب رو در مراحل مختلف بر عهده بگیرند. یک چنین گروه منسجمی که در بطن و متن انقلاب یک دیگر رو می‌یابند و پا به پای انقلاب جلو می‌رند و ملت انقلابی هم یا همه اینها یا برخی از چهره‌های اینها را به عنوان رهبران انقلاب شناسایی می‌کنه و اتصال و رابطه مستقیم میان اینها و ملت و توده انقلابی یا نیروهای انقلابی به وجود میاد، به این گفته میشه شورای انقلاب. در حالی که این هسته البته کم و بیش هر کدامشون در انقلاب حضور داشتن، در رهبری انقلاب کم و بیش سهیم بودن، ولی چنان نبود که بگیم این هسته در اون نقطه و مرکزیت اصلی انقلاب از نظر توده ها قرار گرفته بودن و مجموعه ملت اینها رو به عنوان هسته اصلی رهبری انقلاب می‌شناخت. نه، ملت رهبر انقلاب رو در خارج می‌یافت. به همین دلیل اصطلاح شورای انقلاب و عنوان شورای انقلاب با اون معنا و مفهومی که در فرهنگ انقلاب داره کاملا منطبق بر این هسته نبود و به همین جهت هم بود که در اون موقع ما هیچ اسمی روی این نذاشتیم. بنده وقتی برگشتم به دوستان گفتم هسته‌ای که مورد قبول و اعتماد رهبر انقلاب باشه از روحانیت مبارز تشکیل میشه و سلام. بعد از من دوستان دیگری رفتن به پاریس، اونجا اظهار نظرهایی کرده بودن، گاهی دو نفری، سه نفری، چهار نفری با امام مشورت کرده بودن و در اونجا یکی از دوستان پیشنهاد کرده بود که خوب است نام این گروه را شورای انقلاب بگذاریم و در اونجا گفته شده بود که این گروه مرکب باشه از این هسته از روحانیت و چند چهره از چهره های سیاسی معروف اون موقع. دوستان برگشتند و شورای انقلاب یک ترکیب پیدا کرد، ترکیبی از این پنج نفر اضافه شد بر اونها آقای مهدوی کنی و بعد اضافه شد بر اینها مرحوم عبدالله طالقانی و آقای خامنه‌ای و هشت نفر عضو روحانی پیدا کرد شورا و به طور با یک نوسان چند نفر عضو غیر روحانی که در مرحله اول آقایان مهندس بازرگان، دکتر صحابی، مهندس کثیرایی و آقای احمد صدر آت جوادی اولین چهار نفر غیر معممی بودند که به این گروه اضافه شدند. و بعد به تدریج افراد دیگری اضافه شدند. بعد دولت انقلاب تشکیل شد، از کسانی که در دولت شرکت داشتند از شورای انقلاب خارج شدند، کسان دیگری جاشون اومدن با آمدن آقایان بنی‌صدر، دکتر یزدی، قطب‌زاده از پاریس که در همون موقع هم که پاریس بودن صحبت شده بود خوب اینا جناح شورای انقلاب در خارج از کشور باشند و اون موقع بالاخره به تصمیم نهایی نرسیدن، اینجا که آمدن اینها هم داخل شدن و شورای انقلاب با اعضای متغیر کارش رو ادامه داد. اعضای ثابت اون 8 نفر روحانی بودن و بعد این اعضا متغیر بودن. این شورا در حقیقت اگر میخواستیم دقیق براش اسم معین کنیم میشد هیئت مشاوران رهبر انقلاب. یعنی اگر ما اون اصطلاح دقیق شورای انقلاب را نخواهیم درباره اینها به کار بریم و بخواهیم دقیقا برای اینا نامی انتخاب کنیم که کاملا منطبق باشه با کیفیت انتخاب و تعیین و حتی عمل کرده اینها، تعبیر دقیق تر هیئت مشاوران یا هیئت مشورتی رهبری انقلاب است. یک مطلب دیگرم براتون نقل کنم تا اون اصل مطلب که ترکیب فکری شورای انقلاب هست مشخص بشه. در حدود ماه شهریور و مهر سال گذشته، ماه‌های شهریور و مهر سال گذشته، عده‌ای از دوستان آمدند و گفتند که ما میان چهره‌های سیاسی معروفی که در مبارزات سیاسی نقشی داشتن جدایی می‌بینیم، همبستگی کافی و تشکل نمی‌یابیم. اسم بردند، گفتند چهره‌های نهضت آزادی، چهره های جبهه ملی، چهره های جاما و چهره های منفرد از قبیل آقای علی اصغر حافظ جوادی، آقای سرهنگ رحیمی که اونها کسانی بودند که اون موقع بیانیه های مهیج مؤثر می دادن و امثال اینها و روحانیت مبارز. پیشنهاد می کردن که خوبه از هر یک از این واحدها یکی دو نفر دور هم جمع بشن، بتونن فعالیت اینها رو با همدیگه هماهنگ کنن که مردم یک نوع مرکزیت داخلی دلگرم کننده ای در مبارزه بیابن. قرار شد در وهله اول مجموعی یا مجمعی از آقایان مهندس بازرگان، دکتر صحابی، دکتر سنجابی، آقای فروهر، آقای دکتر سامی و آقای دکتر پیمان با شرکت من تشکیل بشه و مسائل رو مورد بحث قرار بدیم. جلساتی تشکیل شد. در اون جلسات بود که ما احساس کردیم دو نوع فکر و بینش از نظر برخورد با روند مبارزه تو همین جمع 6-7 نفری وجود داره. یک نوع تفکر در این محور دور می‌دارد که ما این مبارزه رو پشتش رو محکم بگیریم، رژیم را مجبور کنیم به این که حق آزادی مردم رو در بیان عقاید سیاسی در سخنرانی، برگزاری اجتماعات، اعلامیه ها، روزنامه ها
و بعد انتخابات. این حق آزادی رو برای مردم بشناسه و بعد از اینکه این حق آزادی رو مردم به دست آوردن، گام به گام و به تدریج با رژیم و با آمریکا و استعمار مبارزه کنیم. بنابراین مبارزه از نظر اونها مرحله ای بود. مرحله اول به همین جا محدود می شد که با فشار مبارزاتی توده‌ای و مردمی بر رژیم و آمریکای حامی رژیم، ملت ما بتونه آزادی‌هایی رو که عرض کردم به دست بیاره و این رو سکوی پرش قرار بده برای مراحل بعدی. در اون موقع این نقطه نظر و این طرز فکر حتی حذف شاه را هم یک مسئله ضروری قطعی بیان نمی کرد، چه رسد به حذف رژیم، چه رسد به حذف آمریکا. در حقیقت شعار این جناح فکری این بود که اول مبارزه با استبداد، بعد مبارزه با استعمار. و مبارزه با استبداد هم باز اول مبارزه با برخورد مستبدانه رژیم و شاه، بعد احیانا مبارزه با خود شاه و رژیم سلطنتی، اونم احیانا. شاید اگر شاه شعار این که و اصل این که شاه باید سلطنت کند نه حکومت را میپذیرفت، حتی قابل قبول میموند براشون. این یک طرز فکر بود. در این طرز فکر دوستان نهضت آزادی و دوستان جبهه ملی هماهنگی داشتند، با مختصر اختلاف در نقطه نظرها. و در همان جلسه هفت نفری یک جناح دیگر وجود داشت، آقای دکتر پیمان به صورت خیلی روشن و قاطع و آقای دکتر سامی هم، هرچند طرز بیان ایشون به اون قاطعیت و روشنی نبود ولی خوب در اون خطیشون بودن. این دوستان معتقد بودن ما مبارزمون رو باید همین حالا در همان مقطع زمانی بر اساس نفی استبداد و استعمار با هم دیگه قرار بدیم و رهبری کنیم. و احیانا در بحث‌ها گفته می‌شد که و حتی نفی استثمار داخلی، چون اینها دستش گردن همه، نمیشه با استبداد مبارزه کرد و گفت استعمار تو صبر کن نوبت بعد میرسه، و حتی نمیشه با استعمار مبارزه کرد و گفت استثمار تو صبر کن نوبت بعد از او. برای اینکه استبداد در ایران دو تا ریشه داشته، یکی ریشه داخلی یکی ریشه خارجی، و در این یک قرن اخیر بیشتر ریشه خارجی بوده که استبداد رو تونسته نگه داره. چطور رو که بعد از مشروطیت دو مرتبه استبداد جا خوش کرد و جا محکم کرد؟ استعمار. اگر خواستیم ما استبداد را از بین ببریم، باید همان موقع با علت و پشتوانه‌اش یعنی استعمار شدیداً مبارزه کنیم. و اگر یک کمی دقت کنیم می‌بینیم که استعمار هم امروز ورودش به یک جامعه و نفوذش در یک جامعه فرق داره با 100 سال قبل. استعمار یه وقتی در دنیا با قدرت نظامی وارد می شد و به قدرت نظامیش تکیه می کرد، کشورها و سرزمین‌های مستعمره اینها قلمرو حکومت رسمی استعمارگران بودند. امپراتور انگلستان در شبه قاره هند رسما نائب السلطنه داره، ولی امروز اینجور نیست. در این دهه‌های اخیر استعمار از طریق اقتصاد وارد میشه و بندها و زنجیرهایی رو که استعمار اقتصادی بر دست و پای ملتها مینهد به مراتب مؤثرتر، اثارت آورتر و اثیر کننده تر و مزاحم تر از وقتی است که نائب السلطنه ها و نائب الحکومه هاشون با سربازان مسلحشون در سرزمین های استعمار شده حضور پیدا می کردن. و به دنبال این استعمار اقتصادی استعمار سیاسی هم واقعا بود. حکومتی که به دنبال استعمار اقتصادی در این کشورها سرکاره بعد به ظاهر حکومتی از خود این مردم، ولی واقعا از این مردم نیست، واقعا عامل بیگانه است. با این طرز فکر و این طرز برخورد نظر این جناح در اون موقع این بود که شعار مبارزه باید نفی استبداد و نفی استعمار با هم باشد. و در همون جلسه ها این مسئله مطرح شد که اصولا نظام سلطنتی با هویت اسلامی یک حرکت سازگاری نداره، بنابراین مبارزه نه تنها باید شاه رو نفی کنه بلکه باید به طور کلی سلطنت رو نفی کنه. دقت میکنید که توی همین جلسه‌های 7 نفری بود که پایه‌های فکری این شعار مردم که از همون وجدان عمومی انقلابی مردم برمیخواست مورد بحث قرار میگرفت، که شعار واقعی مبارزه باید استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی باشه. استقلالش نفی استعمار رو بکنه، آزادیش نفی استبداد رو بکنه و جمهوری اسلامی هم با صراحت نفس سلطنت رو بکنه. منتها اون موقع به جای جمهوری اسلامی گفته می شد حکومت اسلامی. این دو طرز فکر بود که در اون گروه 7 نفری وجود داشت.